درود شنوندگان ارجمند، کارمندان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن موفق شدند جریان برق را مجدداً به راکتورهای شماره 1 و شماره 2 این مجتمع وصل کنند. با این اقدام آنها امیدوارند به زودی امکان یابند سامانه خنک کننده نیروگاه را دیگرباره راه اندازند و از فاجعه هسته‌ای گسترده‌تری پیشگیری کنند. دولت ژاپن امروز گفت در نظر دارد پس از این بحران نیروگاه فوکوشیما را تعطیل کند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور دولت را از کار برکنار کرده است. پیشتر نیز خبرگزاری ها به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه یمن گزارش دادند نماینده آن کشور در سازمان ملل عبدالله السعیدی در اعتراض به تیراندازی اخیر به سوی تظاهرکنندگان در پایتخت صنعا از سمت خود استعفا داده است. در ایران فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه سال نو در پیامی از امید به آینده و مقاومت و ایستادگی پدر و مادرشان گفتند. در این پیام که خطاب به همراهان، همدردان و یاوران سبز نوشته شده، فرزندان موسوی و کروبی گفتند همه ما شکفتن رنگارنگ شکوفه ها و رویش ناگزیر جوانه ها که سرزمینمان را سبز خواهد کرد خواهیم دید. شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود با بیان اینکه اگرچه برای بسیاری چون وی و دیگرانی که عزیزانی را از دست دادند نوروز و بهار اشاره ایست به این حسرت بزرگ که ای کاش سفره هفت سین از حضورشان رنگین میشد، اما به گفته وی از سوی دیگر به وقت فاجعه حتی زندگی همچنان جاری است. شهبانو فرح پهلوی افزوده است برای سوگواران هم بهار هنوز بهار است و نوروز هم پر است از امید و آرزوی مشترک برای به گفته وی رهایی ایران زمین. شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین به مناسبت نوروز اجازه یافتند برای چند روز به مرخصی بروند. به گزارش سایت های اینترنتی اصلاح طلبان، اغلب این افراد با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی رفتند. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اخیراً در بخشنامه‌ای گفته بود که به زندانیان امنیتی مرخصی داده نخواهد شد. احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، منصور حسانلو و شماری دیگر از هنگام بازداشت به مرخصی نرفتند. در همین حال خانواده ابراهیم یزدی آزادی او را از زندان در روز شنبه تأیید کردند. و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب با انتقاد از حملات نظامی به لیبی گفت این حملات آن چیزی نیست که اتحادیه عرب می‌خواست، بلکه این اتحادیه در قطعنامه خود تنها خواستار اعلام منطقه‌ای پرواز ممنوع برای حفاظت از غیر نظامیان شده است. دبیر کل اتحادیه عرب گفت که موضوع را در نشست اضطراری اتحادیه عرب بررسی خواهند کرد. این در حالی است که ژنرال مایک مولن رئیس ستاد کل ارتش آمریکا اعلام کرده جنگنده‌های قطر در عملیات نظامی در لیبی مشارکت می‌کنند.
متشکرم، بکتاش خمسه‌پور بود. خبرهای تازه رو از رادیو فردا شنیدید توی ویژه برنامه نوروزی ما. خبرها و بعد از این ترانه‌ای که شنیدید درباره بهار، بریم یه سری بزنیم ببینیم که اصولا نوروز از کجا اومده، چطور اومده. شما در جریانی؟
در جریان این که نوروز از کجا اومده، از کجا نیومده،
از کجا اومده، چطوری اومده؟
من یه چیزایی میدونم، ولی روایات مختلفی هست که آدم گاهی که به این روایات گوش میده اصلا تعجب میکنه. بالاخره از جمشید شروع شد، قبلش شروع شد، بعدش شروع شد،
کجاها بالاخره جشن گرفته میشه
نوروز؟ نمیدونم ملی، مذهبی، دینی، ولی میدونم که اینو شک ندارم که نوروز به هیچ آیینی، به هیچ ملتی، به هیچ کسی تعلق نداره. نوروز انسانیه، ثانی و سلام نقطه
تمام
سرزغت.
حسن جعفری تاریخچه نوروز رو برای ما مرور میکنه. نوروز در تاریخ.
اولین بار از کی نوروز جشن گرفته شد؟ از 200 سال پیش، 500 سال پیش یا چند هزار سال پیش؟ اینو میدونیم که برگزاری جشن به مناسبت نوروز قدمتی بسیار طولانی داره، اما دقیقاً نمیدونیم از کی این رسم به فرهنگ ایرانی راه پیدا کرده. در افسانه‌های ایرانی اومده که 3000 سال پیش در اولین روز بهار، جمشید از کاخ خودش در جنوب دریاچه ارومیه امروزی بیرون اومد و به شدت تحت تأثیر آفتاب درخشان و سرسبزی و تراوت محیط اطراف قرار گرفت. از اون به بعد بود که این روز، روز نو یا نوروز نام گرفت. فردوسی این ماجرا رو اینطور بیان میکنه: همه کردنی ها چو آمد پدید، تو گفتی جز از خیشتن را ندید. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو ماند از بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسود از رنج دل تنزکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخنده از آن روزگار، بمانده است از آن خسروان یادگار.
که حرفتون درست بود.
بله بله بله، نوروز قدمتی بسیار دیرین داره و جاودانه است
و معلوم نیست بالاخره از کی اومده.
در هر حال زکوی یار می آید، نسیم باد نوروزی. از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. نوروز.
دوستایید دوباره با ما بیایید توی رادیو فردا. دوستایید بیایید یک مقدار بیشتر در مورد این رادیو،
رادیو فردا،
رادیو
سیا،
رادیو سیا بیشتر بدونید.
رادیویی که همه عینکای دودی زدن، بارونی هاشون و یقه هاشون رو بردن بالا، سیگار یواش میکشن. خلاصه ببینیم
همچین تصویری پرده. اگر تو ذهنتون هست به این برنامه که کیوان تهیه کرده گوش کنید.
دارم صدا ضبط میکنم تا پشت صحنه رادیو فردا گزارش درست کنم. شما الان در حال حاضر پشت صحنه رادیو فردا هستید.
خب بس از من توصیف کنم، الان چند روزی مونده تو نوروز، الان کیوان که داره این برنامه رو با شوق و اشتیاق فراوانی تهیه میکنه، یه پیرن زرد رنگ خیلی خوشگل، عروس زرد نیست، لیمویی رنگ است، پوشیده را افتاده در تحریری رادیو فردا. من دیدم که این وسیله که ضبط میکنه صدا رو دستش گرفته و میز به میز داره میره، پس برای این است.
این آدمی که اینجوری داره بلبل زبونی میکنه، منو تشریح میکنه، یکی از سردبیرای شیفت شبه.
چون خودش شیفت شب کار نمیکنه، گمان میکنه که باید همه روزها بیدار باشه. ما کسانی که شب کار میکنیم برعکس هستیم، یعنی شب ها زنده بیدار هستیم و روزها معمولا این موقع خوابیم،
مثل دراکولا. ولی حالا خلاصه میبینمشون، بچه‌های شیفت شب رو میبینم، الان هنوز ساعت تازه 11:30 و فهم کنم حسن کارش تموم شده، باید بره کم کم خونه بخوابه، ولی کسی که داشت باهاش صحبت میکرد ما محمد زرقانی، نگاه تازه، اصلا مردی جوان، بدون فوتبال هم بازی کردی. محمد رضا کاظمی هم الان در فاصله 4 متریش گوشی تو گوششه. اولین چیزی که من باید در مورد محمد زرقانی به شنوندگان عزیز رادیو فردا همینجا بگم اینه که محمد زرقانی شلوغ‌ترین میز رو در رادیو فردا داره که انقدر روش کاغذ هست و عکس هست.
تذکر گرفتم.
از کی؟
از یانا. گفته
یانا منشی مونه.
آره تمیز نکنی بهت روزنامه پراگ پست نمیدم.
فکرم اخراجت کنن انقدر اینجا کثیفه. ما امروز چیکار داریم؟
بعد از مدت ها که
خودت صندلی تو بکش جلو، من دستم درد میگیره.
باشه بخاطر اینکه دستت خسته نشه. بعد از مدت ها که همیشه من مجری ام دیدی دیگه، ام یکم از قرار معلوم اومدم، مثل
برای همین دیر اومدی.
آره دیدم ورکم. بعد شاخ در اومد.
من توضیح بدم ورک یعنی کسی که گزارش درست کنه در طول روز. توضیح بده چیکار کردی؟
آره وقتی دیر رسیدم خیلی زایست و سه شده، دیدم اگه بگم توی جلسه اونجا همه جلب توجه میشه،
خب رؤسا نشستن و اینا،
پیکان همه چیزا میره طرف من. گفتم چیکار کنم؟ دیدم میز مصدق کاتوزیان هم نیستش، خالیه. بعد جای خوبی
همسایه‌اش مصدق کاتوزیان.
آره بعد جای خوبی برای سنگر گرفتن، رفتم اون پشت قایم شدم. بعد یه دفعه این محمدرضا کاظمی اومد گفتش که آقا زرانشور قایم شدی. گفتم دیگه تو نشد یک بار منو خراب نکنی این رادیو.
و معنیش اینه که تا آخر روز باید قایم بشی، یعنی کاری نمی‌کنیم؟
نه تا آخر روز چیه، دو تا گزارش بهم دادن درست کنم.
یه نکته مهم دیگه درباره محمد زرقومی اینه که غیر از اینکه نگاه تازه می‌سازه، قبل از رادیو فردا هم با من یه جای همکار بوده. تعریف کن از اون روزا.
یادش بخیر دیگه، اون موقع با هم تو روزنامه ایران بودیم. اولین بار تو روزنامه ایران من تو رو دیدم اونجا توی مجله ایران جوان که خیلی پرطرفدار بود و تو جزو گزارشگرای خیلی خوبش بودی همیشه به همراه دوستای دیگه.
عجب یعنی گپیا، یعنی من هندونه می‌ذارم زیر بغل تو.
من خیلی خوبه دیگه، میگم دیگه فقط پوست موزه کمه این وسط. ول کن،
خواستم همین الان بگم تو هم جزو گزارشگرای خوب روزنامه ایران بودی.
آره اون موقع خب بالاخره روزای خوبی بود دیگه. بعد دیگه با اسم مستعارم، خب با
رادیو فردا
کار می‌کردم.
اسم مستعارت هم بگو همینجا.
آره دیگه ابراهیم سلیمانی، یادش بخیر. اون
مدت خیلی طولانی تا از ایران با ما کار کرد.
دو سال کار می‌کردم که بعد خب دیگه اومدم اینجا.
محمد الان درسته که در 12 روز یا شاید 14 روز بکنم مونده به شروع سال نو، الان که داریم با هم دیگه حرف می‌زنیم، ولی وقتی که صدای ما داره پخش میشه از رادیو، یه چند ساعتی بیشتر به شروع سال نو نمونده.
دقیقاً باید اول تبریک بگم به همه شنونده‌های فارسی زبونمون، نه فقط ایرانی‌ها، هر کسی که به زبان فارسی صحبت می‌کنه و سخن میگه، مثل تاجیک‌ها، افغان‌ها. و بعدش هم این که آرزوی سال خوبی بکنم برای همه، برای همه همکارانم که توی رادیو فردا هستم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم. یه یادی بکنم از دوستایی که دست دادیم، امیر، روزا، مهین، که واقعا توی امسال جاشون خالیه بین ما و در شاید یک سال پیش کنار ما میشستن. و بعدم تبریک بگم به خانواده خودم، سال خوبی برشون بسازم. از اون دیوار
از این نگاه تازه میخوام برم پیش اون یکی نگاه تازه، ولی قیافش یه جوریه که به نظر نمیاد که وقت داشته باشه الان بتونه با ما گپ بزنه. چی کاره ای امروز محمد رضا کاظمی؟
من هم دارم گزارش درست میکنم. موضوعی که دارم بهم لیبیه و خودم این سخت تام یه گزارش رو تموم کنی بخونی، میگن یه شهر دیگر رو گرفتن، دوباره تا میای بری درستش کنی میگن آزاد شد دوباره.
آره روحیه واقعا جدی خبرنگاری و پیدا کردن آدمای تازه، اضافه کردن صداهای تازه به گزارش‌ها از ویژگی‌های محمد رضا کاظمی. جاتم فوق کنار پنجره جای با صفای نشستی آدم ذهنش باز میشه.
مجاورت قبرستان یهودی‌ها اونجا اومد که کافکای عزیز نویسنده مشهور چکی هم همین رو
در چند قدمی پنجره تو.
آره دقیقاً من اینجا اشراف دارم به پارکینگ و قبرستون. آها باحاله،
خیلی عالی.
سال نو رو تبریک میکنم به همه. متاسفانه اینجا اون حس و حالی که تو ایران ما داشتیم یادش بخیر میگه نداریم.
آره سعی میکنیم لحظه تحویل سال یه جوری درستش کنیم، حداقل توی رادیو و وقتی پشت میکروفونیم. ولی خب به قول محمد رضا علی هممون تو موقع پشت میکروفون نیستیم.
آجیل و شیرینی و ای دیدنی و شلوغ بازی و اینا
روش بخیر.
آره حالا ببین نوستالژیک شدی.
ایدی هم میگرفتیم.
آره ایدی هم میگرفتیم.
چند سال ایدی نگرفتیم
واقعا.
یه چاشم سویی درسته بینه رفتیم، یه سیزده به در درسته بینه رفتیم.
اصلا یه چیزی بود، یه هیجان عجیبی داشتم.
آره ولی جالب، من هنوز اتفاقا دم تحویل سال نو خورشیدیه که دچار هیجان آغاز سال جدید میشم. نه آغاز سال نو
میلادی که نه، منم چیزی ندارم، معمولا هیچ کاری هم انجام نمیده.
خب من میذارمت که برسی به کار لیبیت و این کتاب ایران تورج اتابکیه.
آره
در مقایسه با جای محمد زهرگامی، جایی که کازم نشسته، اصلا اونقدر کثیف نیست، خود مرتب تره و
من کاغذ رو جمع میکنم که
چیزه روی پشتش میرسی، میگن که saving the trees.
آره
درخت ها رو نجات بدید.
آره
کاغذ هایی که چاپ کریس میگیریم و پشتش بینیم درخت ها رو نجات بده.
ولی من زورم نمیرسیم، خود من شخصا اجازه بده من حرفات هم بگیرم.
آقا این برنامه نگاه تازه نیست،
کاری گفتم یعنی چیزی بود
اینکه یک لحظه که من تو برنامه می نوشتم تو ایمیل رو روی یه کاغذ می نوشتم.
شما رو با دعواتون تنها می زارم برم به سمت یه قسمت دیگه تحریریه.
کار در
بایده
اینو برای من بخون لطفاً.
وایس رو بکنیم.
در نقش یک شورشی لیبیایی. این چیه؟
اصلا تو گل خودشون سیاه کردن و دارن حال میکنن.
چی با حال؟
بله هوا گرم
الان میفرستم بابا
سب کن. بعید تا ریکوردر روشنه روشو گرد اون طرف هستن.
به عادت تحریریه که حرف نمیزده، اینجا حرف نمیزده. حرف بزن بایید.
خب اتفاقا فرصت خوبیه که همینجا من یه گپ مفصلی با وحید بزنم. وسط تحریری رادیو فردا که خیلی بزرگه، گوشه نزدیک جایی که اتفاقا من میشینم روبروی بابک غفوری آذر، وحید پوراستاد معروف نشسته که اتفاقا تازه به ما پیوسته و دیگه یکی از چی میگن صفر کیلومترهای رادیو فردا. هنوز نه وحید، چند وقت اومدی وحید؟
دو ماه
اومدی رادیو فردا. خیلی خوش اومدی.
قربونه.
چطور اینجا؟
زود قضاوت در مورد هم رادیو هم در مورد پرک.
ولی یه چیزی میتونی به ما بگی، وقتی که توی ایران اسم رادیو فردا میشنیدی احتمالاً یه تصویر میومد تو ذهنت؟
احساس میکردم برخلاف اون که تو ایران همه فکر میکنن که حالا نشستن میخوان مثلا اساس جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، اینجا که آدم میاد میبینه نه اصلا اینجوری نیست. سختگیری هایی که اینجا وجود داره خیلی خیلی، یعنی چند برابر سختگیری هاییست که در روزنامه ایران وجود داره.
یه قسمتش که فکر کرد میزنم یه خورده سخت باشه، اولین نوروزیه که از ایران بیرون.
قطعاً به هر حال از خانواده آدم دور بودن هست، اما اینقدر من در ایران سختی کشیدم که احساس میکنم که این آرامشم به مراتب از همه چیزم، حتی از نوروزی که ممکنه دیگه نداشته باشم، برام مهمتره. فقط امیدوارم که همه مردم در سال جدید آرامش پیدا کنن، آرامش داشته باشن و به آرامش برسن. هیچ چی دیگه فکر نمی‌کنم برای مردم ایران در حال حاضر بهتر از این باشه. خیلی چیزا رو ندارن، آزادی رو ندارن، امنیت رو ندارن، زندگی راحتی رو ندارن. همکاران من، دوستان من، خانواده من و مردم من. فقط آرزو میکنم که به بخشی از آرامشی که انتظار دارم برسن.
آرزو میکنم به همه آرزوات برسی وحید. از وحید پوراستاد توی رادیو فردا خیلی خیلی بیشتر از اینا خواهیم شنید. روبروی وحید یکی از رفقای خوب ما نشسته که اونم مثل وحید تازه اومده و الان یه فرم خیلی سختی هم جلوش داره پر میکنه، اصلا نمیدونم چی هست. بابک غفوری آذر. چطوری بابک؟
مرسی، خیلی ممنون. که
بابک به خودش میگه آشخور بخواد این تازه اومده.
اینم نظر لطف کیوانه. ولی آره اینجا انگار یه ذره برای دوستانی که سربازی رفتن با این واژه آشنایی دارن، احتمالاً بهترین توصیف میتونه باشه برای
چطوری که تازه آشخوری تو رادیو فردا. چند ماه الان اینجایی؟
من فکر میکنم عید بشه 6 ماه هم پر شه. به قول بچهای سربازی اگه رفته باشم، بچه‌ای که سربازی متن پر میشه.
از آشخوری اومدی بیرون؟ با این وضعیت چه تصوری خودت داشتی قبل از اینکه بیای رادیو فردا؟
رادیو فردا با حاشیه هایی که پیرامونش همیشه هستش توصیف میشه، مخصوصا اون چیزی که در ایران هست، و بعضی موقع آدم فکر میکنه مناسبات و اهداف دیگری خارج از اون چیزی که درباره روزنامه نگاری هستش برش
آفرین. ما بالاخره اون کسی که می‌خواستیم پیدا کردیم. یعنی تو فکر می‌کردی که اینجا واقعا رادیو سی‌آی‌ای؟
شاید اینجوری فکر می‌کردم.
فکر کردی منم برای سی‌آی‌ای کار می‌کنم؟
فکر میکردم شاید وقتی که وارد میشیم آدم یه چیزایی میپذیره و قراره تو قالب‌ها و چارچوب ها کار کنه.
ولی حالا غیر از شوخی گفتی که تصوری که داشتی اون شکلی نبود. چه شکلی بود؟
الان اینجا خیلی آدم احساس میکنه واقعا توی تحریریه نشسته و داره روی سری گزارش‌ها مطالبی که مرتبط با حوزه روزنامه‌نگاری کار میکنه، اون چیزی که الان داره آدم میبینه اینجا، شاید این نظر رو به ذهن برسونه که ما بیشتر داشتیم در ایران با قضاوت کار میکردیم، شاید بیشتر بی‌طرفی اونجا رعایت نمیکردیم.
خیلی داریم موضوع رو جدی میکنیم دیگه، درباره عید صحبت کنیم.
امیدوارم تو بهار بریم بیشتر با هم فوتبال بازی کنیم. چنیدن آره. رفتیم به من نگفتیم.
آره حالا پاهم هم درد میکنه اتفاقا. جات خالی خیلی خوش گذاشت.
بعد بریم بیشتر بازی کنیم. آره یه گل کوچیک حسابی بزنیم.
بهار تابستون رو باید هر هفته دیگه بریم. ببینیم دو باز بازی میکنیم.
آره.
آره تو پس بازی میکنیم. آره. اسم تو نیستیم تو تیم رادیو فردا. خب خدا رو شکر این مارادونا هم بهمون اضافه شد.
بازم بیشتر بدونید در مورد رادیو فردا و پشت صحنه هاش، این برنامه کیوان رو از دست ندید. یک سری برنامه از پشت صحنه های ما توی شیفت های مختلف تهیه کرده که شاید بعضی از سوالات شما توش جواب داده بشه. اما کم کم بریم سراغ عزیزانی که باشون در طول برنامه های رادیو فردا توی روزهای مختلف صحبت میکنیم، کارشناس ها و نظری فرداس های مختلف، فعالان سیاسی و حتی هنرمندا. الان میخواییم بریم سراغ کاظم علمداری.
رادیو فردا بیشک همراه با تارنمای اون، البته با توجه به تجاربی که توی این سال پشت سر گذاشته، از بهبودی چشمگیری برخورداره و به نظر من این خودش جای تبریک داره. برجستگی رادیو فردا توجه ویژه‌ایست که به فرهنگ و خواستهای نسل جوان یا نسل فردا، واقع‌گراییش و پرهیز از جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و همینطور حفظ هویت چند بعدیشه. به نظر من رادیو فردا در ایجاد پیوند فکری میان اندیشمندان جامعه ایرانی و بخش‌های تحصیل کرده جامعه بسیار موفق بوده، ولی کمبودی هم در همین رابطه باید خدمت عرض بکنم. رادیو فردا کم توجهی به ضرورت نقد پیگیر فرهنگ عامه جامعه، فرهنگ سنت زده و ایدئولوژیک و قدرت داده داشته. دسترسی به این هدف و ایجاد پیوند ذهنی با مردم عادی، نیاز به ارتقای توان تکنولوژیک رادیو و شناخت گسترده تر از فرهنگ عامه و فرهنگ کوچ و خیابون به اصطلاح متداول داره. به نظر من قدرت حاکم به عمد یک شکاف بزرگی میان فرهنگ طبقات میانی، مدرن، تحصیل کرده و ساکن بزرگ شهرها با سنتگراها ایجاد کرده. فقر و شکاف مالی به ابزار مثبتی در دست رژیم برای کسب اهداف خودش در اومده، به دلیل همین شکاف فرهنگی و اجتماعی که وجود اومده. طبق اونها از این شکاف بهره سیاسی و مالی میبرن. همینطور به نظر میاد که یکی دیگر از وظایف رادیو فردا از دیدگاه من، برای پر کردن این شکاف اجتماعی فرهنگی، نقد دیدگاه های نخبگانی است که برای حفظ منافع خودشون به این سبک و سیاق تن دادن، به سبک و سیاقی که جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده. بنابراین ضرورت داره که به این نوع نخبگان وابسته به رژیم هم برخوردهای فکری و ذهنی انجام بگیره. من شک ندارم که رادیو فردا با گرد آوردن کادر ورزیده، خبره، تازه نفس و واقع‌گرا قادر خواهد بود که به خوبی از پس این نیاز هم بر بیاد و کمبودها رو جبران بکنه و مسیر رو به بهبودش رو هم طی بکنه و هر روز بیش از پیش غنی‌تر و قابل استواره برای همگان باشه.
کاظم علمداری بود، جامعه شناس در آمریکا، یکی از کسانی که با صداش باید آشنا باشید چون توی برنامه‌های مختلف در رادیو فردا توی بخش سیاسی و اجتماعی باهاش گفتگو شده و نظرش رو در مورد رادیو فردا میگفت و پیشنهاد میداد که در سال جدید چه کار بکنیم بهتره.
نوروز که میشه آزادی جون، بازار جوک و لطیفه هم گرم میشه. میگن آقاه عقب عقب را میرفته، ازش میپرسن چرا اینجوری را میری؟ آقاه عقب عقب را میرفته، ازش میپرسن چرا اینجوری را میری؟ میگه آخه این بچه ها میگن از پشت که را میری شبیه محمد رضا گلزاری. اینو گفتم چون یک طنز پرداز بسیار نام‌آور پشت در ایستاده است تا خاطره ای تعریف بکنه از یک خاطره بسیار شورانگیز، ابراهیم نبوی، که حسین قویمی همکار عزیز ما با او گفتگو کرده. آماده؟ یک دو سه گو.
ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه نگار و طنز پرداز.
سلام میکنم. سال گذشته سال بسیار جالبی بود و اتفاقات بسیار خنده‌داری توش افتاد، از جمله برکناری آقای متکی وزیر امور خارجه که در جریان سفرش به سنگال صورت گرفت و باعث شد که افعالی مثل سنگالی شدن، مثل سنگالی شد، مثل سنگالش کردن اضافه بشه به ادبیات ایران و در مقابله مفهوم که وقتی یه نفر یه جایی میره و بلایی به سرش میاد که اصلا خودش خبر نداره و اصلا نمیدونه چی هست، که در حقیقت یکی از کارهایی بود که در طول تاریخ دیپلماسی جهان بی نظیره. نکته دوم، نکته به اصطلاح ملاقات‌های مختلف آقای احمدی نژاد با دیکتاتورهایی بود که در سال گذشته سقوط کردن. آقای بن علی دیکتاتور تونس که سقوط کرده بود مدتی پیش، جز اولین کسایی بود که با آقای احمدی نژاد تبریک ریاست جمهوریشو گفته بود و برای او و برای خودش سالها قدرت رو آرزو کرده بود. رئیس جمهور مصر که آقای مبارک بود، که البته خب به هر حال گفته میشد که رابطه میمون و مبارکی داشتن این دوتا با هم، و باعث شده بود ایشون در جریان بازگشایی سفارت مصر در ایران گفته بود که من دو روزه این کار رو میکنم، که اگه این کار کرده بود احتمالا آقای مبارک میتونست بیاد تهران زندگیشو ادامه بده. و در مورد لیبی هم ایشون برگشته بود به آقای قذافی گفته بود که شما حتما باید تو مدیریت جهان نقش داشته باشید. در مورد بحرین، یمن، الجزایر تقریبا میشه بگی که وجه مشترک همه دیکتاتورهایی که در سال گذشته صعود کردن این بود که حداقل یک بار مورد ملاقات با آقای احمدی نژاد قرار گرفته بودن و حداقل ایشون یک بار ایشون اینا رو نصیحت کرده بود و بهشون یاد داده بود چجوری مدیریت بکنن. امیدواریم که حالا این بر خودش هم اثر بکنه و سال آینده ما سالی بدون احمدی نژاد رو داشته باشیم.
از آقای میپرسن میذاری پسرت بره دانشگاه؟ آقای میگه آره، به شرطی که به درسش لطمه نزنی. همه چیز ظاهرا تو ایران جا به جا شده. وقتی پای طنز به میون میاد، نام هادی خورسندی هم در فضا تنین افکن میشه، که البته مهمان ما خواهد بود در همین برنامه، برنامه یه ویژه نوروزی رادیو فردا.
چهار ساعت و 21 دقیقه تا تحویل سال 1990 باقی مونده. میخواییم بریم این دفعه سراغ علیرضا نوریزاده، تحلیلگر سیاسی توی لندن. همین سوال رو ازش بپرسیم که حسین قویمی ازش پرسیده، اینکه خنده‌دارترین اتفاقی که سال گذشته تو ایران ممکن افتاده باشه از دید اون چیه؟
علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه نگار و شاعر.
برای من یکی از مضحک‌ترین رویدادهایی که در سال گذشته رخ داد تماشای فیلمی بود که در جمهوری اسلامی تهیه شده بود و اشاره میکرد به اینکه آقای احمدی نژاد همون شعیبی است که بر مبنای یک روایت لق سست فرضی در رکاب سید خراسانی در واقع می روند به استقبال امام زمان. وقتی که توصیف می کردند که شباهت های آقای احمدی نژاد رو با شعیب خیالی برابری بدن، اشاره می کردند که بله این شعیب هم ریشی تنک دارد و کم پشت و چشم های ریز و قد کوتاه. و وقتی دقت کردم